بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایشی که علی فرموده اصلا منتسب به حضرت علی علیه السلام. حالا اگه حضرت به این عبارت نفرموده باشند ولی مطالب عرفا و چیز همه به این عبارت دنیا گفتن عالم کبیر یعنی کره زمین، منظومه شمسی، این کهکشان که ما درش هستیم، هزارون هزار کهکشان که اگه فکرش بکنیم فکرش آدم دیوانه میکنه. عجیب. همه اینا رو گفتن عالم کبیر، انسان عالم صغیر، یعنی انسان در همین جسه کوچکش، در همین فکر محدودش، همه اونها رو مندرج کرده در خودش. اگه دقت کنیم تا حالا همه این چیزا رو فهمیدیم. وقتی قرض کنه تلپاتی مکالمه یا مطالعه از راه دور مطرح میشه که میگن بعضی انسان ها اینجوری هست، خب اگر تردید کنیم میگیم در عالم خارج هست. همون جوری که منی که بشرم چهار تا میخ پیچ و مهره با هم جور میکنم، از اینجا با آمریکا صحبت میکنم. خب من که خالق اینم، خودم هایتون قاهرتن میتونم باید صحبت کنم. همین جور میگه کسی هست یا خیلی اینهایی که از راه دور میبینن، مرتادین هند از این کارها خیلی میکنن. خب این ممکن بود اول به نظر عجب و غریب بیاد، هر که بگه میگیم به خود میگیم، ولی وقتی تلویزیون اختراع شد من بشر با فکر خودم چهار تا چیز رو هم گذاشتم تلویزیون رو درست کردم. خب خودم باید بتونم. منتها تفاوتش این است که من که این چند تا چیز رو هم گذاشتم، چند تا میخ و پیچ و مهره رو هم گذاشتم، یه علم یه چیزی داشتم، اینا رو هم گذاشتم، اما در افکار من خودم شاید اون آگاهی رو نداشته باشم. یکی که وارد باشه بین پیچ و مهره میتونه کار کنه که من ببینم اون جوری که تلویزیون میبینه من ببینم. برجر بنابراین اسرار انسان رو هم وقتی همش رو خواهیم فهمید و کلن از این حیث غنی خواهیم شد که اسرار همه دنیا رو بفهمیم و بالعکس. اما به همه دنیا که خب دسترسی نداریم، به این فکر بشر که در اینجا هست دسترسی داریم. اگه بکوشیم این رو بفهمیم، این رو درک کنیم، اون رو هم خواهیم توانست درک کنیم. اینه که بعضی از داستانهای عجیب و غریب که میشنوید خب ممکنه باور نکردنی باشه. کسی هم از شما نمیخواد که حتما باور کنید. همونقدر که باور کردید الان آفتاب هست، گوین تو پشت ابره، نه خب، ولی همونقدر که ابو علی سینا توصیه کرده، میگه هر چه شنیدی بگو ممکنه، رد نکن، ولی برای اثباتش تا وقتی دلائل متقن بر تو ارائه نشد باور نکن. یک داستانی هست از زمان حضرت جعفر صادق. میگن خب حضرت جعفر صادق چون اوضاع مثل چون فضا امباج سیاسی زمان شاه گفته بودن یه همچه برجت نسبتاً آزادی فکری وجود داشت که حضرت در اون زمان در اون فضا تعلیم و تربیت میکردن و حضرت خبر دادن یه نفری آمده از هندوستان و نمیدونم چنین میکنه چنان میکنه یه چیزایی حضرت فرمودن بیارنش من ببینم آوردنش به خونه صحبت کردند و اینها بعد حضرت ازش پرسیدن که میگن تو همچه چیزایی میتونی گفت بله دو سه امتحان کردن فرض کنید یه چیزی تو دستشون گرفتن گفتن بگو چیه اون بررسی کرد درست گفت دو سه دم بعد حضرت فرمودن که خب اسلام چه جوریه یه همچین سوالاتیه برچه سوالاتی ازش پرسیدن خب این کاری که کارایی که تو میکنی قدرتی که تو داری که مردم عادی ندارن تو حتما یک کوششی کردی این نیرو رو به دست آوردی بگو اینه به چه جهت به دست آوردی چجوری گفت که من هرچه دلم خواست نکردم مقاومت کردم گفتم به سرخ حالا تو مسلمان نیستی گفت آخه گفتن که دلت میخواد مسلمان بشی جز مسلمان ها دراری گفت آخه حضرت فرمودن خب تو که همیشه خلاف دلت رفتار میکردی اینجا هم خلاف دلت رفتار کن مسلمان شد یعنی شهادتین بر زبان روند و نه و چیزای مسلمانی را انجام داد و بعد آمد خدمت حضرت گفتن حالا میتونی اونجوری باشی گفت قاعدتا یه چیزی گرفتن نتونست بگه هر کار کردن داره نمیتونی اون نیرو ازش رفته بود خودش تعجب کرد که چطور شده این نیرو از او رفته فرمودن حالا در راه خدا همین زحمات را بگر بکشی بیشترش هم به دست میاری اون شعر میگه اون چه دلم خواست نه اون میشود هرچه خدا خواست همون میشود این امتحان کرد حالا این وضعیت هست برای خیلی ها که بعد میان درویش میشن در درویشی خیلی چیزا را از دست میدن فرض کنه در این از دست دادن اگر به دنباله کسبش ادامه بدن و برن این از دست دادن خیلی خوبه مثل این که فرض بفرمایید در یه ظرفی غذایی هست اون غذا رو میخورید بشقاب خودتونه نصف کارا نیمه مونده یه غذای دیگه میریزید یه غذای دیگه بشقاب همیشه مخلوط های چیزهای قاطی پاتی ولی آخست که این غذا رو که خوردید بشقاب رو میشورید پاک میکنید تمیز میکنید غذای جدید میذارید این حالت هم شبیه به اونه مثل این که بشقاب ظرف فکریتون رو میشورید آماده میکنید که غذای جدید بیاد توش بیاد البته همیشه غذای جدید نوتره، تازه تره، بهتره این از که از این جهت نگران نباشید اما چطور میشه که اینجوری میشه که مثلا کسی میگه سهرا میتونستم پاشم حالا نمیتونم نماز ذکر و نماز اینا هم خوب بود حالا در برای اینکه در درویشی تکیه بیشتر روی نیت شخصه. نیت هم البته برای تمام نه تنها عبادات بلکه همه کارها، هر کاری انسان میکنه یه نیتی داره. بدون نیت کسی کاری بکنه دیوانه است، یعنی این از علائم جنونه. ولی همه نیتی، یک نیتی هست. هیچ نیتی نباشه عادت و هر جهت نیت هست. این نیت در درویشی توصیه میکنن و ادامه میدن که این نیت خالص باشه، قربتن الله باشه. درتر مثل عیار طلا میگن چند عیاره، عیارهای مختلفی داره. خلوص نیت هم عیارهای مختلفی داره. نه این که اینای دیگه خالص نیستن. چرا؟ خالصن. اون چه که به اراده خودشون خالصن. من میخوام خالص باشم، ولی همه چیز که من نیست، خدایی که همین نیت رو خلق کرده اون هم باید بخواد که من خالص باشم. این بنابراین اون نمازهایی که یا کارهایی که قبل از درویشی بکرده ممکنه خلوصش کمتر بوده، بعد که به درویشی وارد شد خلوصش بیشتر میشه و بایدم بیشتر میشه. ولی به همین خلوصی که این دفعه داره، یعنی خالصاً قربتاً الله بساده و ادامه بده، خداوند همونجور مثل مثاله که حضرت جعفر صادق به فرمودن حالا در راه اسلام بکوش، دو مرتبه همون قدرت ها بده، همین قدرت ها داده میشه. یه سوال دیگر هست که این شعر یا یه غزلی است مولوی در دیوان شمس: ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق هم اینجا، بیایید بیایید. اول میگه ای قوم به حج رفته، یعنی ای کسانی که حکم شریعت رو انجام دادید، به حج رفتید. خب حج رفتید، اگر این زحمت رو که کشیدید با خلوص نیت بوده، خداوند ممکنه پاداشتون رو در همون جا بده، ممکنه پاداش در همون جا. اما اگه برگشتید دیدید که نه، اینجوری نیست. به قول سعدی میگوید که پیاده چون در عرصه شطرنج، چون عرصه شطرنج را بپیماید، فرزین گردد و بهتر از اون گشت شود که بود. من در اجدادم از پیادگان وادیه حاج که چون برگردند بدتر از اون باشند که بودند. آقا شطرنج ساده ترین مهرش پیاده است. این پیاده منطقه، اگر این پیاده توانست از همه خطرات بگذره، خودشو حفظ کنه، تمام این صحنه شطرنج رو طی کنه بره، میشه اون وقت فرزین. یعنی صاحب اون هر مهره احتیاج داشته باشه، این میتونه اون مهره باشه، میتونه وزیر بشه، میتونه فیل باشه، اسب باشه، رخ باشه. ولی میگه اینای بادیه حج که پیاده میرن، اگه اونجا پاداش رو نگرفته، پاداش ما رو کم و زیاده، برگردن بدتر از اون شوند که بودن. حالا میگه شماهایی که به حج رفتید حکم شریعت رو انجام دادید. این توضیح چیز میدم برای این که چیزای بیانات دیگری هم راجع به حج هست. اگه برگشتید و اونجا ندیدید معشوق کجا؟ خیال کردید اونجا که رفتید اونجا، ولی رفتید اونجا و ندیدید برگشتید، اشکال نداره، همینجا. یعنی اون وقت به خودتون مراجعه کنید. این مکمل اون غزل دیگه است که میگوید آنون که طلب کاره خدایید خود آیید، نه خدایید. آنون که طلب کار خدایید خود آیید، بیرون شما نیست، شمایید، شمایید. بله بیرون شما نیست، برای اینکه خداوند اون روزی که آدم رو خلق کرد فرمود فضا نفخت و فیه من روحی، از روح خودش در او دمید. بنابراین بیرون شما نیست، روح خدا در شما هست. این میگه در این صورت برگردید همینجا. حالا اون داستانی که چند نفر باستن میرفتن مکه از بزرگان عرفا، رسیدن به رابعه، رابعه ادبیه، رسیدن به آب رابعه. خب رابعه ادبیه هم از بزرگان عرفان بود، سرشناس، همه جا میشناختنش. میگن حسن بصری بود و کی بود، حالا تذکرت اولیا نوشته شد. رفتن به دیدن سلام علیکم. اون پرسید کجا میریم؟ گفتم میریم مکه، حج میریم تمام. گفت خانه رو میشناسید؟ دیدید؟ گفتن بله. گفت نگاه بالا سر، نگاه کرد بالا سر کردن، دیدن خانه دور سر رابعه طواف میکنه. این از اون رابعه، از اون قوم به حج رفته ای بود که این ندا رو شنید و آمد. بنابراین این اشعار، این چیزایی که مولوی گفته با هم منافات نداره. این علامت این نیست که آخر بعدی ها وقتی بخوان ایراد در بیارن بر هم ایراد میگیرن، یعنی بی خود رفتید حج. نه، میگه قوم به حج رفته، یعنی که به حج رفته بیایید. این منظور اینه که فرزن شریعت رو رفتار کردید و در اونجا در نتیجه این انجام حکم شریعتی، یعنی رفتن به اونجا و برگشتن ندیدید، همین بی خود فکر کردید که فقط در اونجا هست. نه، در همینجا، در همینجا. این هم بیشتر سوالات مربوط به هم هم هست، به این معنی که همه چون مربوط به انسانه و رفتار انسانه، همه به هم ارتباط پیدا میکنه. یه در جنگ های صدر اسلام، در اون جنگ چیز جنگ بدر، فرشتگانی آمدن به کمک خوشون. اون فرشتگان رو بعضی ها دیدن، بعضی چشم ها. این هم یه بار این صحبت کردیم، این دیدن چطور میشه که دیدن از نازه روانشناسی بحث کردیم، یعنی همون مسیری که انسان معمولی میبینه میره به بعد، ممکنه مسیر معکوس بشه، در مغز تصورش بشه و بعد میرد. آه مفصله، حالی کار نده. برجت بعضی ها دیدن فرشتگان رو. خداوند توصیه کرده است، گفته اگر صبر کنید و تقوا به خرج بدید، در این صورت 3000 کشه که 5000 ملائکه براتون خواهد آمد. ولی ان تصبروا و تتقوا. در مورد صبر میگن صبر 3 گونه است. صبر، صبر که در عربی میگن و در قرآن میگن، در فارسی نه، فقط در لغت صبر آمده. اون صبر که اونا میگن، یکی صبر بر مصائبه، یکی صبر بر اعتقادات، یعنی محکم بودن، یکی هم صبر بر ادامه کارن، پشت کار داشتن. و همه این معانی ایجاد میشه. اگر صبر داشته باشید که خب به همه هر 3 معناشو باید چیز کنید، من که هر کدومشو انجام ندید میگن صبر نکردید. و تتق و تقوا، تقوا به خصوص در اینجا که راجع به مواجهه با دشمنان است، مسئله تقوا رو تکرار کرده. بله، تقوا همیشه باید باشه. تقوا یعنی خودداری. فرض کنید شما در یه راه باریکی در کوهستان، یه راه خیلی باریکی هست، باید از این راه برید. البته اگر از این راه نرید، یه راه های دیگه ممکنه باشه، ولی عمرتون تلف میشه تا بگرده پیدا. این راه، راه بسیار روشنی، منتها سخته، همینجور باریک. اینجا باید خودتون نگه دارید، از چنین راهی که میدید خودتون نگه دارید. اینو میگن، این خود نگه داشتن رو میگن تقوا. تقوا اصلا از وقایت میاد، یعنی نگه دارید. اون وقت مواردی از این تقوا که چیه، تقوا چیه، در خود قرآن هم ذکر شده. یکی از موارد تقوا که در این مورد جنگ هست و بعدم قرآن به اسم تقوا میگه لا یجرمنکم شنآن قوم الا الا تعدلوا. مبادا بدبینی و به اصلاح سوء ظن به یه قومی موجب شود که از عدالت خارج شوید. اعدلو هو اقرب للتقوا. عدالت به خرج بدید، این نزدیکتر است به تقوا. یعنی تقوا باید، تقوا در اینجا اینه که اگر هم از کسی با کسی خورد و برد دارین، وقتی این مسئله میاد، مسئله چیز میاد، اون خورد و برد رو حساب نکنین. در مشاوره یا چیزی میگن امین باشین. این یه مورد تقوا. یا یه جای دیگه میگه لا یجرمن نکن شنعان قوم ان اخرجوکم من دیارکم. مبادا عناد بدبینی که با قومی دارید، قومی که شما را از منزلتون اخراج کردن، این بیشتر به هجرت پیغمبر به مدینه، که از عدالت خارج بشید، به عدالت با اونها رفتار کنید. ببینید این که تقوا که میگن خیلی سخت مواردش، کمتر کسی است که بتونه این چیز داشته باشه. این هم از موارد تقوا. یکی دیگه اینه که از کسانی که با شما قرار داد بستن و قرار دادشون رو رعایت میکنن، ولو خیلی ضعیف هم شدن دست بهشون دراز نکنید. آیات سوره براءت این مطلب رو میرسونه. اینه که درسته اینها راجع به جنگ های اولیه اسلام بوده، راجع به جنگ بدر و امثال اینا بوده، ولی ما همیشه خودمون در حال جنگی، جنگ های درونی بکنم نکنم این یه جنگه، این کار خوبه یا بد این یه جنگه. این از که تقوایی که فرمودن در اینجا خیلی مشکله و صبر بر اون هم مشکل دیگری. اینه که فرموده است اگر اینه که نگید خب ما صبر کنیم تقوا به خرج بریم، پس چرا فرشتگان نمیان؟ فرشتگان همچه بیکار ننشستن که تا ما چیز کردیم فوری پاشن بیان. خداوند خودش ما را آفریده گفته برید، من شما را خلیفه خودم قرار دادم، خجالت بکشید که یا بترسید یا اختلاف پیدا کنه، یا منتظر فرشتگان بالا باشه، برید کار کنید. تمام وسایل را هم گفتن.